أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم وأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكروا إلا من ينيب. برخی از سوالات مربوط به آیات گذشته این است که فرشتگان چون مختارن پس مکلفن. این تلازم تام نیست، چون تکلیف تنها در مدار اختیار نیست. اگر موجودی مختار بود یک و امکان عصیان و طغیان و کفر برای او فراهم بود دو، چنین موجودی محتاج به هدایت انبیا سه، و این در انس و جن و امثال ذالک است. فرشته ها از اون جهت که منزه از گناهان و شهوت و غضب در اونها نیست، در این حال که مختارن مکلف نیستن. اما حالا جمیع فرشتگان عالم این طورن، حتی ملائکه العرش، ما دلیل و اون نداریم. اما این فرشته های معمول که مسئول بهشتن، مسئول جهنمن، مسئول وحیان، مسئول اماتن، مسئول احیاءن، اینا وضعشون همین طور است. مطلب بعدی آن است که در جریان مراقبت انسان باید بدوند که موجود چیست، سود و زیانش چیست، و تا مراقبت کند. مثلا گفتن شما از فرون پرده چشمتون مراقبت بکنید، این یه آشنایی کامل میخواد که چشم چند تا پرده دارد، کار این پرده ها چیست و چه غذایی، چه مطالعه، چه دیدی، چه نگاهی برای این پرده ها سودمند است یا زیانبار. در جریان عمل صالح هم همین درست. ما باید بدونیم به این که چرا بعضی از امور رو که ما علم داریم با اینکه هیچ تردیدی هم درش نداریم، معذاره گاهی انسان آلوده می شود. سرش اینه که واقعا مرز علم از عمل جداست، مسئول علم از عمل جداست. این مثال ها که گفته شد برای همین جهت است. ما همانطوری که در بیرون یعنی در بدن چشم و گوشی داریم که مسئول ادراکن و دست و پایی داریم که مسئول کار و حرکتن، و واقعا چشم و گوش از دست و پا جدان، در درون ما هم به شر هیزد. ما یه عقل نظری داریم که مطالب را کاملا میفهمد، یه عقل عملی داریم که او باید تصمیم بگیرد. این عقل نظری تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و برهان به عهده اوست که این متولی اندیشه است. اون عقل عملی که حضرت فرمود ما عابد به الرحمن و اکتوزی بالجنان، مسئول متولی اراده و عزم و نیت و اخلاص است. عزم یعنی عزم، جذب یعنی جذب. بین جذب و عزم بین آسمان و زمین فاصله است، متولیاشون فرق میکنند. ما تا ندونیم در درون ما چه خبر است، مراقبت بر ما مقدور نیست. از چی مراقبت بکنیم؟ به انسان عادی نمیگن شما مراقب باش فرون پرده چشمت آسیب نبینه. این پرده چشم نمیدونه چی، این نمیدونه چشم چند تا پرده داره. تا معرفت نفس نباشه، تا شؤون نفس نباشه، تا قوای نفس نباشه، تا ارزیابی قوای نفس نباشه، تا متولیان شؤون گناه نفس نباشه، مراقبت ممکن نیست. بنابراین یه چیزی ممکن آدم 100% بدونه و معصیت بکنه، مثل این که 100% ما رو عقرب رو میبینه اما میشینه و مسموم میشه، برای اینکه چشم و گوش فرار نمیکنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. این بیان نورانی هست، همین که بود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. این عقل عملی رو میگه، نه عقل نظری. این عقل عملی که عبده به رحمان و اکتوسه به جنان در مبارزه درون در جهاد نفس به اسارت در آمده، این ولچریه. لذا 100% آیه رو میدونه، روایت میدونه، حکم فقهی رو میدونه و معصیت میدونه. این مراقبت بعد از اون معرفت است. مطلب بعدی من است که در جریان فرشته ها و اعمالی که انسان انجام میدهد، قانون علیت که ذات اقدس اله هر کار رو انجام میده، این درست است که اول لا انجوجی الاموره لا به اسبابه ها، هیچ کار را خدا بدون سبب نمی کند. و این جزء همونطوری که قواعد فقهی را ائمه علیهم السلام فرمودن، قواعد اصولی را فرمودن مثل قواعد احتساب مانند آن، قواعد عقلی را هم فرمودن که فلسفه و کلام را راه اندازی کردن. یکی از اون قواعد عقلی این است کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست این سبب دارد. هم در نهج البلاغه این بیان نورانی از تعمیر آمده، هم در توحید مرحوم صدوق این از سخنهای نورانی امام رضا علیه السلام است که کل قائم فی سواه معلول. این تأیید میکند همون چی که از بسائر درجات و سایر جوامع روایی آمده است که حتی کلینی رضوان الله نقل کرد اول الله ان تجری الامور الا باسبابها، یا اول الله ان یجری الامور الا باسبابها. اما اگر چونچه عمل را ذات قدزا هیچ کاری را بدون سبب نمی کند، روایت این نیست که اول الله ان یجری الامور الا بواسطه، دارد که اول الله ان یجری الامور الا باسبابها. لذا اونجایی که ارواح انبیا و اولیا را شخصا توفی می کند و شخصا کار انجام می دهد، مثل صادر اولی که خودش اون صادر اول را ایجاد کرد، یا در حشر اکبر که همه را اماته می کند حتی ارواح انبیا را، این با سبب انجام می دهد، منتها خودش سبب است. نفرمود که من هیچ کار را بدون واسطه انجام نمی دهم، فرمود هیچ کار را بدون سبب انجام نمی دهم. خب مسبب اسباب خودشه، در بعضی از امور سبب خودشه اونجا که بلاواسطه کار میکنه، مثل که اول ما خلق الله نور نبی را صلی الله علیه وسلم، امام سلام الله علیه فرمود اول ما خلق الله نور جدی، خب اونجا که دیگه واسطه ای در کار نبود. غرض آن است که بین اول الله و ان تجری الامور الا به وسائط که سخنیست باطل، با اول الله ان یجتجی الامور الا به اسبابها که سخنی حق فرق است. نفرمود من هر کار رو با واسطه انجام میدم تا گفته بشه به اینکه ارواح دیرو که خودش توفی میکنه و قبض میکنه چگونه قبض میکنه، خب خودش قبض میکنه، خودش هم سبب است. بنابراین ذات اقدس اله هر کار رو با سبب انجام میده، حالا اون سبب گاهی مدبری از مدبرات امر است به اذن او، گاهی هم خود اوست. مطلب بعدی آن است که این کلمه با که در خلق السماوات و الارض بالحق یا ما خلقناهما الا بالحق، در حقیقت این با سببیه است، منتها این سببی که آیات و روایات دارن اعب از سبب فاعلی و غایی است یک، و سبب غایی داخلی است دو. این سبب داخلی را به همون تعبیر منطقی میگن ماده و صورت، جنس و فصل، یا به تعبیر روز میگن ذرات درونی، به اصطلاح علل قوام است. این ب در عربی همون بایی است که ما در فارسی میگیم این بنا را با بتون ساختن، این شیرینا با روغن خالص درست کردن. این بایی که ما در فارسی میگیم همون بیست که عرب میگوید، منتها به سبب قوام است نه به سبب وجود. علت را مستحضرید که به 4 قسم تقسیم کردن، علت فاعلی و غایی اینا میگن علل وجودن، علت مادی و صورت را میگن علل قوامن، یعنی ساختار درونی عالم با حق است. اگر یه شیرینی فروش گفت من این شیرینی را با روغن خالص درست کردم، با زعفران درست کردم، نه یعنی این بابا سبب فاعلی یا غایی، سبب قوام است. علل قوام یعنی درونی، علل ایجادی یعنی فاعلی و غایی یعنی بیرونی. اون علت ها این شیء رو به بار می آورند، ولی این شیء با این ساخته شده است. فرمود من جهان را با حق خلق کردم، مثل اینکه یک شیرینی فروش میگوید من این رو با روغن خالص درست کردم، با زعفران درست کردم. یه مهندس میگوید من این رو با بتون درست کردم، یعنی محکم است. این بتون علت قوام اوست، نه علت فاعلی یا علت غایی. این بای سببیه را نباید منحصر کرد در سبب فاعلی یا در سبب غایی. این در سبب داخلی است، یعنی ساختار هستی بر محور حق است. این معنای بای سببی است. نمیخواد، ولی علت داخلی که میخواد، ماده و صورت نداره، ولی ساختارش که حقه. کل عالم به حق ساخته شد، این ماده و صورت نیست، این پیکره این عالم. بالاخره این وجود، وجود حق است. وجود حق اونه که به هدف میرسد، یاوه نیست. فرمود ای حسب الانسان ان یترک السدا. بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه در ذیل همین آیه این روایت هست دیگر، ای حسب الانسان ان یترک السدا. وقتی وجود مبارک هست، امیر کشاورزی میکرد، پای مبارک را رو دوش بیل فزار میداد، این دهنه بیل را به تیغ بیل را به زمین فرو میبرد. این آیه میخوند حسب الانسان ان یترک السدا، برای رفع خستگی این آیه رو میخوند. یعنی انسان یاوه نیست که بیاد و بره، حساب کتابی نباشد. بالحق خلق کردم یعنی هدف دارد، بالحق کردم یعنی حساب کتابی دارد، بالحق کردم یعنی راهی دارد. پس این به در عربی همون باییست که ما در فارسی میگیم، منتها این به علل قوام برمیگرده، نه به علل وجود. مجرد باشه، مادی باشه، به حق دیگه یقیناً دارد. برای اینکه اگر جوهر هست، جنس دارد، فصل دارد، منتها ماده و صورت ندارد. میگن یه جوهر جوهریست که کذا و کذا دیگه، وگرنه اگر هیچ بود که دیگه موجود نمیشد، از موجودات دیگر جداست به همون خصوصیت درونیش. علت وجود است، وجود که خلقت ماهیت هم به تبع او جلب میشود، چون ماهیت که اصیل نیست. خب بنابراین این که فرمود من عالم را خلق کردم اینه. اما جریان عرش و احوال عرش ها، تر الملائکه حافین من حول عرش، این که فرمود یه عده حامل عرشن، یه عده اطراف عرشن، لازم نیست که این اطراف و حول مادی باشد. لازمه محدود بودن این است که چیز اطراف داشته باشد. هر چیزی که مادی است اطراف دارد، اما هر چیزی که اطراف دارد مادی نیست. طرف داشتن، حول و حوش داشتن، حریم داشتن، خصوصیت شیء محدود است. اگر شیء نامحدود بود مرزی ندارد تا ما بگیم اطراف او. اما اگر شیء محدود بود که ما سوى الله، این طورن دیگر هر موجودی غیر ذات اقدس الله محدوده، خارج محدود او میشه حول او. پس بنابراین عرش از اون جهت که محدود است حولی دارد، یه عده در اطراف عرشن. اطراف عرش بودن مستلزم نیست که عرش محدود مادی باشد. غرض اون است که هر موجود مادی اطراف و حول و حوش دارد، اما هر چه حول و حوش داشته باشد مادی نیست. حول و حوش داشتن و اطراف داشتن و حریم داشتن خاصیت محدود بودن شیء است. اگر شیء محدود بود مرزی دارد، بیرون مرز او مثل اطراف او. عرش این طوره دیگه، اونی که نامحدود مطلق است ذات اقدس اله است. غیر خدا هرچه باشه محدود است به احاطه الهی، لذا اطراف عرش فرض دارد. مطلب بعد اینه که در همین آیه که فرمود قدرت نه، مدیریت و تدبیر خداست. تدبیر فعل اوست دیگر، فعل گاه اینجا هست، گاه اونجا هست، گاه اونجا هست. غیر متناهی لایقفی است، نه غیر متناهی بالفعل. فعل ذات اقدس الا نامتناهی است، برای اینکه از این طرف با جوامع بشری رو وارد برزخ میکنه، از برزخ وارد قیامت میکنه، از قیامت وارد بهشت میکنه الی الابد. این هم فعل خداست، حدی ندارد، اما غیر متناهی لایقفی است. به این معنا انسان هم غیر متناهی لایقفی است، برای اینکه وقتی انشاءالله وارد بهشت شد دیگه ابدا میمونه دیگه، دیگه سال و ماه شنه دارد که. اما این غیر متناهی لایقفی است، نه غیر متناهی بالفعل. مثل عدد، عدد میگن غیر متناهی لایقفی است، شما هر چه روش بذاری باز جا برای افزایش عدد دیگر هست. این طوریست یه سقف مشخص داشته باشه، از اون بعد دیگه عدد نباشه، که از اون بعد هم عدد است. غیر متناهی لایقفی را امضا کردن فریقین، یعنی هم متکلم هم فیلسوف، هر دو امضا کردن. اون غیر متناهی بالفعل است که مشکل جدی دارد، در غیر ذات اقدس اله نیست. خب بنابراین این مال سوالات بحثای قبل. اگر حالا ازلیت مطلب دیگه است، قرار از این سخن در تناهی و عدم تناهی است. پس بنابراین ممکن است یه چیزی عرش خدا باشد و تدبیر الهی که غیر متناهی لایقفی است بر اساس او استوار باشد و او خودش یه موجود محدودی باشد. بهشت همین طور دیگه، هر موجودی که در بهشت است محدوده، اما عمدش نامتناهی است، این غیر متناهی لایقفیه دیگه. خب در این قسمت فرمود به این که در باره رجعت درست است که کافر محض رجوع میکند، اما نه جمیع کفار محض من الاولین و الاخرین رجوع بکنند. درست است که مؤمن محض رجوع میکند، اما این تونست نه جمیع مؤمنین از حضرت آدم تا اون روزی که ظهور حضرت سلام الله علیه، هرچه مؤمن خاص بود، همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه صدیقین، همه صالحین رجوع کنن. یه عده‌ای که مؤمن خاصن ظهور میکنن، یه عده‌ای که کافر محضن ظهور میکنن. بنابراین نمیشه گفت که چون اینا کافر محضن هر کافر محضی ظهور میکنن. شاید اون کفاری که اینجا محل بحث بودن که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اینا در برزخ ظهور نکنن. مطلب مهم در پاسخ این سوال این است که این احیا و اماتی که در اینجا آمده است، احیا و اماته ثمر بخش است، یعنی یه اماته است که اینها رو آگاه میکنن، یه احیایی است که اینها رو آگاه میکنن، که اینا واقعا میفهمن خدایی هست و این کارها به دست اوست و اینا زنده شده. در رجعت که رجوع به دنیا است، حیات دنیا این خصوصیت ندارد. اینا قبلا هم در عالم میثاق بودند، الست و ربکم را بلا گفتن، وقتی به دنیا آمدن دیگه یادشون رفته. خصوصیت دنیا این نیست که انسان همه معارف غیبی را که در درونش نهادین شده است بیاد داشته باشد. لذا در سوره بارک انعام دارد که اینها اگر از جهنم بیان بیرون وارد دنیا بشوند، باز همون وضع سابقه دارن. خصیصه دنیا همینه. تو بعض از روایات هست که هیچ عالمی پستر از دنیا نیست. الا ان من هوان دنیا انه لا یؤسل الله سبحانه و تعالی الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. از پستی دنیا اینه که این همه عوالم خدا آفری از گذشته و آینده، در هیچ عالمی خدا معصیت نشده و نمیشود مگر در دنیا. و هرگز انسان به ما عند الله نمی رسد مگر به ترک دنیا. لذا از این عالم پستر فرضی ندارد. بر فرض اینا در برزخ ظهور بکنن بیان تو دنیا، تو در رجعت ظهور بکنن بیان به دنیا، دیگه نمیتونن بگن احیا تنستتین و امت تنستتین، و یه احیای باور آوری نیست. لذا این نمیتونه مشمول باشه. میمونه حرف جناب زمخشری در کشاف. زمخشری در کشاف میفرماد به این که ربنا امت تنستتین و احیا تنستتین، این برابر آیه 28 سوره مبارکه بقره باید تفسیر بشه. در آیه 28 سوره بقره این است که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا یک فاحیاکم دو ثم یمیتکم سه ثم یحییکم چهار. پس دو تا اماته است دو تا احیا. این ربنا امتت نسنتین و احییت نسنتین برابر آیه 28 سوره بقره تفسیر میشه. بعد به این اشکال توجه میکند که اون آیه 28 دارد قبلا مرده بودید ما شما را زنده کردیم، این آیه 11 سوره غافر دارد که قبلا اماته کردی بعد احیا. اماته غیر از موت است. این آیه دارد که اول اماته کردی بعد احیا، بعد اماته کردی بعد احیا. در آیه 28 بقره دارد اول موت بود بعد احیا، بعد اماته بود بعد احیا. دو تا احیا هست، یک اماته و یک موت. شما مشکل چی رو حل میکنی؟ ایشون پاسخ میدهد که اصلا اینجا اماته که ربنا امت تنسنتین، این اماته همون تعبیر ادبی رائج عرب هست که میگن زیق فمن رکیه و وس اسفلها، و مهندس یا مهندس به کارگراش به مغنی ها میگوید که دهنه این چاه را تنگ کنید، زیل این چاه، درون این چاه را وسیع کنید. زیق فمر رکیه، رکیه یعنی چاه، و وس اسفلها. خب این تعبیر ادبی و معروف عرب هست که میگن، در حالی که چاه به وسیله مغنیا تازه احداث میشود، چاهی نیست تا کسی دهنه او را تنگ کند پایین او را گشاد. زیق فمر رکیه یعنی احدث الرکیت زیغت الفم واسعت الزیل. پس زیغ فم الرکیه یعنی این رکیه دهنش تنگ و دامنش وسیع، زیلش وسیع. اینجا کنتو امتنا یعنی اوجدتنا میتین، اوجدتنا امواتن، نه اینکه امتنا یعنی ما را اماته کردی. پس بر اساس قاعده ادبی و تمثیل عربی این امتنا یعنی اوجدتنا امواتن. اگر به معنای اوجدتنا امواتن شد با آیه 28 سوره مبارکه بقره هماهنگ است. نقدی که سیدن استاد بر دیگران دارن این است که گرچه این دلیل میخواد که ما بگیم اماته یعنی ایجاد و میتن، اونجا ما شاهد داریم، اما اونجا که شاهد نداریم. با اینکه فراوان هست مسئله اماته، این دوتا اماته و دوتا احیا اثر بخشن. یه اماته که آگاه میکند آدم رو، یه احیاییست که آگاه میکند آدم رو، یه آگاهی مستمر که دیگر ملحوق به غفلت نیست. نظیر اونهایی که به دنیا برمیگردن باز از یادشون میرود، یا از عالم الست آمدن و یادشون رفته است. اماته‌ای که شهود الهی و ممیت را به همراه داشته باشد، این مال مرگ به بعد است. تو دنیا که عالم غفلت است، اماته این اثر رو ندارد. بنابراین برفرض ما اینجا که هیچ قرینه ای نداریم، این را شبیه اونجا که قرینه داریم که نباید این کار را بکنیم. اگر این کار را کردیم، امتنا یعنی اوجدتنا امواتن تا با آیه 28 سوره بقره هماهنگ باشد، ولی این اماته اون اماته دنیا نیست، زیرا این اماته اماته است که با شهود و حضور و اعتراف همراه است. بنابراین نمی شود گفت این آیه محل بحث یعنی 11 و غافر با 28 سوره مبارکه بقره همراه است. یه حرف لطیفون آخرا زمخشری دارد، می گوید به این که مگر این که اینجور معنا کنیم، بگیم چون ایشون میگد اگر ما اینجور معنا نکنیم، سه تا احیا داریم، یک احیای در دنیاست، یک احیای در برزخ است، یک احیای در معاد. سه تا احیاست، نه دو تا احیا. مگر اینکه ما اینچنین معنا کنیم، این تفتن تفتن خوبی است، ولی مشکل ایشون رو حل نمی‌کنه. البته میگه بعضی ها وقتی وارد صحنه برزخ شدن، زنده وارد قیامت میشون، که در سائق من فی السماوات والارض جز مستثنا هستند الا من شاء. اینا که جزء منشا هستن، اینا دو تا احیا دارن، نه سه تا احیا. چرا؟ برای اینکه اینها از دنیا مردن وارد حیات برزخ شدن، از حیات برزخی برای ابد زنده اند. دیگه اون سعقه دامنگیری اینها نمی شود که اینها مدهوش بشن بمیرن دوباره زنده بشن. این از لطائف خوبی است که ایشون متفتن شده، اما مشکل و اساسی و دقتی که باید میکردن، اون مشکل اساسی همچنان باقی است. یه اماته است که سوداور است، یه احیای سوداور. اماته سوداور و احیای سوداور، اماته برزخی و احیای برزخی است. وگرنه این عالم نعمتهای فراوان خدا بادم میدهد، حیات داده است و برکات داده است و همه اینها. بسیاری از افراد اسلامی، حتی مسلمان، اینا اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن، میگن انما اوتی تو علا علم اندی. این خطر برای خیلی از ما هم هست که ما بگیم ما 30-40 سال زحمت کشیدیم خودمون عالم شدیم. مگر اون قارون غیر از این میگفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. انما اوتی تو علا، این خطر قارونی که انسان اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه دامنگیر خیلی از باها هست. اینه که میگن هر کاری که میگوین اول بسم الله بگید، این مراقبت است، یه قرنطینه است. البته ثوابش داره، حرفی درش نیست. هر حرفی، هر کاری، هر فکری میگن اول بسم الله بگید. این بسم الله گفتن، یادم بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا بگه به نام خدا، عمده اینه که این قرنطینه است. هر کاری آدم میکنه یه لحظه فکر بکنه که بتونه بگه خدا یا به نام تو. خب این کار یا واجب یا مستحب دیگه، این حرف یا واجب یا مستحب دیگه. من خودم 40 سال زحمت کشیدم اونجا رسیدم که با قارون فرقی نمی کند که. ما به نام نعمت فملک، اگر این طور است دیگه نمیگه ما خودمون زحمت کشیدیم. بنابراین دنیا وضعش اینه، به ما شب و روز گفتن هر کاری میکنی اول بگو بسم الله، یه لحظه آدم بگه خدایا به نام تو، ولو زبانی نگه. این قرنطینه هست دیگر، این بهترین راه برای مراقبته. باید مواظب گفتارش هست، مواظب رفتارش هست. این هم گفتن تو نماز، غیر نماز، همین آیه رو بخونید، هم جز تعقیبات است. اللهم ما بنام نعمتن فمنک. این حیات میشه حیات برزخی، این حیات میشه حیات معاد، این حیات حیاتی است که شهود و حضور رو به همراه دارد. بنابراین نمیشود گفت که آیه 28 سوره مبارک بقره با این آیه هماهنگ است. میمونه یه بحثی درباره همین حیات سوره مبارکه صافات گذشت و دو آیه که در سوره مبارکه حاقه است. اون دو آیه که مربوط سوره بارک حق است عبارت از اینه که اونها میگن ما غیر از یک موت دیگر نداریم. در سوره مبارک حق این دو تا آیه هست، یک با انکار دو حیات است و یکی این که ذات اقدس اله فرماید اینا که منکرن غافلن از این که دو حیات را باید پشت سر بگذارن. سوره مبارک حق، سوره مبارک دخان آیه 34 به بعد این است که ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولى، ما یه مرگ داری به تمام میشه، مرگ آخر خط است، مرگ پوسیدن است نه از پوست به در آمدن. خب این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در اون بهبوهه روز عاشورا که ثم اقبلت السهام که انها القتل خیلی مهمه دیگه. تو اون بهبوهه‌ای که وقتی عمر سعد ملعون خودش تیر انداخت بعد تیر اندازه شروع کرد، ثم اقبلت السهام که انها القتل، مثل قطرات باران تیر می آمد. حضرت در اون حال دارد مرگ و معنا می کند، پس گویا اصلا میدان جنگ نیست. فرمود صبرن من الکرام مل موت الا قنطره، فرمود اصحاب من فرزندان کرامت مرگ چاله نیست، مرگ گودال نیست، مرگ چاه نیست، مرگ پله. آدم با مردن تو چال نمیره، تو چاه نمیره، با مردن عبور میکنه. خیلی حرف دیگه، صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره فعبرو تعبرو بکن، زودتر عبور کنی. منتها ازم با ره توشه خودش یه پل محکمی بسازه که چون زیرش گوداله دیگه نیفته. خب مرگ پوسیدن نیست، از پوسیدن برابر است، چاله نیست، گودال نیست، حفره نیست، معبره هست، پل هست. این حرف تازه است که انبیا آوردن دیگه. فرمود مل موت الا قنطره تعبرو بکم، نمی پوسید از پوست به در می آیی. این حرف را اون روز زد. حالا در قبال شما این حرف میبینید، این هی الا موتت اولا، مرگ چاله است، پوسیدنه، آدم که میمیره میپوسه همین. خب این با او خیلی فرق میکند دیگر. این حرف رو در آیه 35 سوره مبارکه دخان از اونها نقل فرمود و ما نحنو به منشرین، دلیلش اینه که پدران ما رفتن و از قبرستان برنگشتن. اینا خیال میکنن که حیات بعد الموت یعنی دوباره از قبرستان برگردن. فاتو بابا اینا ان کنتم صادقین، این حرف را گفتن ان هی الا موتتنا الاولا. در سوره مبارکه صافات که بحثش قبلا گذشت اونا جواب میدن. سوره مبارکه صافات به همین حرف باطل تبهکاران پاسخ دادن که افما نحنو به میتین این هو به الا. آیه 58 به بعد سوره مبارک صافات این بود، افما نحنو به میتین الا موتتنا الاولا، آیا ما فقط یه بار میمیریم تموم میشه میره ما نحنو به معذبین؟ این حرف مؤمنینه که ما از اینجا که رخت بربستیم از چاه وارد چاه نمیشیم، از مرد از این پل عبور میکنیم، اون طرف آب خبری است. و اگر کسی بی راه رفته بود اون طرف پل آسیب میبیند. افما نحنو به میتین الا موتتنا الاولا و ما نحنو معذبین، این حرف مردان الهی است. اما در سوره مبارکه دخان به اینها پاسخ داده شده، گذشته از این آیه 34 به بعد سوره دخان این بود، ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولا، در سوره صافات به اینها پاسخ داده شد. اما درباره متقین که این بحث جدایی دارد، آیه 51 به بعد سوره مبارک دخان این است که ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. این متقابلین هم از اون تعبیرات بلند قرآنی است. تمام مردم بهشتی ها همه روبروی همن. خب چجور فرض میشه که تمام بهشتی ها روبروی هم باشن؟ متکئین علی سرر متقابلین، همه روبروی همن. خب در دنیا وقتی که دو طرف صف کشتن یه چند نفر روبروی همن، اما اولین و آخرین روبروی هم باشن چیه؟ هیچ غیبتی ندارن، پشت سر کسی حرف نمیزنن، غیابی نیست. گفتن اون متکئین علی سرر متقابلین اون وقتی هستن که اون وقتی است که به حضور ذات اقدس اله بار یافتن که اونجا مشهد محض است، شهود صرف است، حضور محض است، هیچ غیبت و حجابی نیست، همه یک دیگر را میبینن، هیچ کسی از دیگری غایب نیست. خب متقابلین درباره اینها فرمود اینا کسانی هستند که لا یذوقون الموت الا الموتة الاولى، آیه 55 به بعد، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یعنی اینها این اولای نسبی است، گرچه تحقیق نهاییش باید در سوره مبارکه دخان بیاد. فرمود اینا یه مرتبه در دنیا مردن و زنده مستقیما وارد بهش شدن، دیگه نمردن. اینا معلوم میشه تو نفخه سور ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور. اینا با الله به اسم الله مظهر هو الحی الذی لا یموت، اینا زنده هن. اینا که زنده هن مرگی ندارن، فقط یه بار از دنیا مردن که دنیا اساسی ندارد. اینا زنده وارد برزخ شدن، زنده وارد صحنه قیامت میشن، زنده وارد بهشت میشن، همون مرگ دنیا را چشیدن. اینا کسانی هستند که در همه این نفخه سوریه در قرآن استثناء کرد دیگر، همون نفخه فسور فسق من فسماوات ولرض الا من شاء الله. اگر اینها جز اون گروه باشند، خب اینا لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. اگر این توجیه برای او کافی نبود، انشاءالله وقتی به سوره مبارکه دخان رسیدیم اون توجیه خواهد شد. امروز چون روز رحلت وجود مبارکه فاطمه معصومه کریمه اهل بیت است، همه این بحث ها نثار روح مطهر اون بی بی و ثوابش نثار اون ذات مقدس و اهل بیت عصمت و طهارت. والحمد لله رب العالمین.